سلام، امروز 21 فوریه است و امروز با شما نظر می اندازیم به خبر گزارش های تاجیکستان و جهان. نخست سرخطی مطالب برنامه. کشتار بعد نماز، مقامات انتظامی در شهر کولوب دو برادر را در قتل یک نفر گمان بر می دانند. نزدیکان مقدس به عشق ناکام او باور ندارند و می گویند بدرفتاری استادان دانشگاه او را تا به خودکشی رساند.
او شرقی است و عشق بازی خاصی او نیست. طور آمده بود باید همین گونه برمی گشت. در عکس حال نمی تواند اویل برپا کند.
و در ارزوی بهاری نو، ساکنان دیهات مرزی خطلان با امید طریق هشر راه های رفت آمد با ازبکستان را آباد می کنند.
همه مردم خرسندند که مثل رحیم و بین ازبکستان و تاجیکستان محصر را شده شود.
در شهر کولوب دو برادر در قتل یک ساکن 34 ساله این منطقه متهم می شوند. شب 19 فوریه وقت بختیار رجبوف از مسجد محله چرمگران پایان بیرون شد، با کورد به او حمله کردند. رجبوف در پای 16 زخمی کورد به هلاکت رسید. مقامات انتظامی در این کشتار خواننده صنف 10 سید عمر و برادرش سید اعظم محمود 22 ساله را عیبدار می کنند. نزدیکان شخص قربانی میگویند انگیزه این کشتار برایشان معلوم نیست.
پدرم گذشتگیم، پدرم سال 93 کشتگیم خیلی. نچه نیسته همیش کشتری کلوب بود، رجب و پلیم جان، خیلی کدر باشه.
مسئولان دوستیتونی شهر کلوب برادران را بازداشت نموده نسبتشان پرونده جنایی آغاز کردند. امروز در اجلاسی مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان رئیس نوی پالاتای حساب قسم یاد کرد. در برابر این وکیلان در مجموع به 10 مسئله که مربوط به قانون ها و سنت های مشخص بود رای موافق دادند. همکار ما میرزانبی خالقزاد که در این اجلاسی شرکت داشت میگوید تنها قانون مربوط به معارف بود که میانی وکیلان بحثایی را برپا کرد.
امروز در اجلاسی نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان 10 قانون و سندهای دیگر مورد بررسی قرار گرفتن که بجز قانون درباره معارف تاجیکستان دیگر از سندها بدون بحث دپوتات ها به تصویب رسیدن. در مورد قانون درباره معارف تاجیکستان که مسئله گذشتن به نظام نو تحصیل از جمله به نظام 12 ساله تحصیل در سال 2020 که از طرف دپوتات ها به بحث تند و تیز روبرو شد گفته شد که آیا تاجیکستان امروز موافق این قانونی که حالا به تغییر اضافه ها نیاز دارد آماده هست که به این نظام نو وارد شود؟ وزیر معارف تاجیکستان نوردین سیدزاد در رابطه به این اظهار داشت که هنوز تاجیکستان آماده نیست، زیرا مسئله تعمیر و ترمیم مکتب ها، مسئله مبلغ همچنان از مشکلاتی هست که حتی به قبل او در سال 2030 امکان دارد که تاجیکستان به این نظام نو تعلیم گذرد. و مسئله خود مکتب هایی که باید با نظام نو درست کرده شود نیز از سوال های دیگر بود که وزیر معارف گفت بیش از 3000 مکتب میانه که حالا در تاجیکستان وجود دارد همگی 1700 مکتب آن تعمیر شده است و به نظام نو آماده است، ولی درباره اون مکتب های دیگر هنوز گفت امکان مالی جای ندارد. همچنین در حاشیه این اجلاسیه در رابطه به مسئله اون بحث دیگری که در صفحه های اینترنتی در رابطه به دانش زبان روسی وزیر معارف جای داشته بود و از هر جانب به بررسی و نظرها انجامیده بود، امروز وزیر معارف با این مسئله پاسخ داد و گفت که این یک عملی سازمان داده شده بود که به خاطر ریختن آبروی اعضای حکومت و در نهایت خود حکومت تاجیکستان است که چنین عملها مخصوص انجام داده میشن و او از مقامات انتظامی تاجیکستان خواهش نمود که به این مسئله مشغول شوند.
رو میوریم به موضوع دیگر. ده ها سکین دههای در نویه رشت این شب و روز سرتش میشند. آنها در تردد خریداری تجهیزات برقی و اسباب های دیگری معیشی هستند. اکنون با کشیدن 5 کیلومتر نقل های گوناگون حجم با گذشت سالهای زیاد آنها امکان پیدا کردند که در منزل هایشان تلویزیون تماشا کنند. اما دههای پینگون از یگانه روستایی نیست که در این روزها با نیروی برق تامین شد. شادمانی تیم گزارش میدهد.
ای همو دوره اومدگی ما یک تخمین 25 سال شد و 24 سال شد.
این ساکین 70 ساله غرم از 3-1 حصه عمر خود را در ببرقی گذرانده است. با سبب دوری از مرکز دو مراتبه در این دهن نیروگاه خرد خودساخ بنیاد شد، ولی سیل آن را برد. ببرقی زندگی به این هم مشکلی ساکینان را دوچند کرد. دهه پینگون که در مسافه 40 کیلومتر دور از مرکز رشت جایگیر است، با کمک مالی سازمان امنیت همکاری در اروپا و حکومت نروژ با مبلغ 230 هزار سومان این دهه به خط دائمی جمهوری پیوست شد.
پینگون یکی از دهه های دوردست بود که مردم از ببرکه تنقیسی میکشیدند. غیر از این در این دهه یک وقت نروگاه خورد ساخته شد که آب آن را برد. پول دهه هم با سبب های سیلی زیاد تخریب شده بود. برای همین ما با شریکانمون تصمیم گرفتیم لایحه را کمی تغییر داده به جای ساختن نیروگاه آبی خرد این دهه را به خط یگانه برق پیوست نماییم.
دهه پرواغ یکی از دیگر دهه‌های است که با سبب دوری از مرکز ناحیه مشکل ببرقی داشت. این نیروگاه 60 کیلووات با مبلغ 60 هزار دلار دوباره از نو سازی شده است که هنگام صدمه یا خاموش شدن برق دهه را با روشنایی تامین میکند.
تا به همین روز این هفته 3-4 روز میسون شد 88 اوله و ما از بعد تامین کرده شدیم که نه کم از 5 لامپشکا استفاده میبرند. تجهیزات های برقی را از 1-1.5 کیلووات زیاد شما اجازه نمیتیم.
از روی آمار برق تاجیک، حالا در تاجیکستان بیشتر از 700 چنین دهه‌هایی است که تا به حال برق به آنجا نرسیده است. ولی مسئولان برق تاجیک میگویند نهاد آنها وظیفه دار نیست کشیدن خط برق را تا دهه تامین کند. تاجیکستان به گفته کارشناسان منطقه مساعد استحصال انرژی آبی است و در دهه های دوردست به برق در رودخانه ها نیروگاه خرد برقی ساخته می شود. برای ساختن چنین منبع انرژی مبلغ زیاد صرف می شود، مبلغی که دائم نمی رسد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، رشت، آزادی.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در اوکراین تا به حال جسد دختری 18 ساله ترکمن رو که خود رو به دریا پرتافته بود پیدا نکرده. دوستونی کیف از روی دلیل به خودکشی رسانیدن پرونده جنایی باز نموده است. در این قضیه رهبریت دانشگاه ملی طبی متهم میشوند. اگر گناه کارمندان دانشگاه تصدیق گردد با آنها تا 3 سال زندان تهدید میکند. جزئیات بیشتر در گزارش مومین احمدی.
رهان نجات بخش در کیف با جستجوی جسدی بینشان شده مقدس ناصرالیه و دانشجوی 18 ساله از ترکمنستان ادامه می دیند. طبقی فرضیه پیشکی این جوان دختر بنابر مشکلاتش در دانشگاه خود را از بالای پل به دریا انداخت. در دادستانی تصدیق کردند که مقدس ناصرالیه و 30 ینور بعدی برآمدن از دانشگاه به مترو سوار شده است و این را کمیره های نظارتی ثبت کردند. بعد این او خود را به دریای دنیپر پرداخت.
ما تمام چقوری ها را از نظر گذرانیدیم ولی متاسفانه چیزی را پیدا نکردیم.
دیروز در نزدیکی جای فاجعه از دریا بارخلطه مقدس را پیدا نمودند. خانواده او باور دارند که دختر را در دانشگاه که آنجا در فکلته دندان پزشکی تحصیل میکرد به خودکشی رساندند. مهلت ویزای مقدس به آخر رسیده بود و او غیر قانونی در کشور قرار داشت. اما با این همه این دانشجو در درس ها شرکت کرده امتحان هایش را می سپارید. ماجرات در دانشگاه در پی مراجعت این جوان دختر به صدارت آغاز شد که می خواست برای تمدید ویزای دانشجویش زیر سند ضروری امضا گذارند.
او از اتاق با چشمان گریه آلود و با ورق عریضه پاره شده بیرون آمد. معاون دکان حتی عریضه را نخوانده گفته است که چیزی را امضا نخواهد کرد.
پیوندان مقدس از ترکمنستان به کیف آمدند ولی نمیخواهند با روزنامه‌نگاران ملاقات کنند. معاون دکان دانشگاه تاتیانا تیماخینا نیز از صحبت در این موضوع خودداری نمود. روز دوشنبه تیماخینا را از وظیفه برکنار کردند. در دانشگاه گفتند که به تفتیش داخلی آغاز نمودند.
با این دانشجو آخران بار 30 ینور صحبت کردند. بعد از ظهر او با دکانان مراجعه کرد و معاون دکان برایش گفت که او را نه برای تحصیل و نسپردن پول خواندن بلکه به خاطر نقص مقررات بود و باش از دانشگاه اخراج کردند.
وکیل مدافع ناصرعلی‌فا میگوید والدین درباره مشکلات ویزای مقدس خبر داشتند. آنها با او حتی توصیه دادند که برای مدت به ترکمنستان برگردد و دوباره ویزا گرفته تحصیلش را ادامه دهد. در دادستانی کیف نقش دانشگاه در خودکشی مقدس را تفتیش دارند.
تا کنون 5 کارمند دانشگاه بازپرسی شدند. در چارچوب تفتیش توسودی همچنین نزدیکان و دوستان مقدس نیز بازپرسی می شوند تا اینکه در برای او و حیات شخصیش معلومات بیشتر به دست آید. ما وجود مشکلات شخصی او را نیز صرف نظر نمی کنیم.
ولی پیوندان مقدس فرضیت در برای عشق ناکام را رد می کنند.
یکان قصه عشقی نبود. جوان دختر برای تحصیل آمد. او شرقی است و عشق بازی خاصی او نیست. طور آمده بود باید همین گونه برمیگشت. در عکس حال نمیتواند اویله برپا کند.
برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهات مرزی ولایت ختلان راههای رفت و آمد با ازبکستان را آباد میکنند. انتظار میرود که با زودترین فرصت حرکت قطار در مسیر اموزنگ ختلان راه اندازی شود و مسافربرهای سمت تاجیکستان و ازبکستان به کار شروع کنند. مردم جنوب تاجیکستان نیز باور دارند که با اثر گرفته شدن روای آزاد میان دو کشور زندگی و تجارت آنها به مراتب آسان میگردد. تایری سفر را میشنوه.
به این ایستگاه تقریبا 10 سال باز هیچ قطاری از ازبکستان نامده است. ایستگاه خوشادی در ناحیه شهر توس. حالا ایستگاه را برای پیشواز قطاری دیر انتظار مسافربر از کشور همسایه آماده می کنند. کارگران هم از آمدن خبرنگار خوشحالند. ایستگاه خوشادی یکی از ایستگاه های راه آهن اموزنگ ختلان است، یکی از شاهرگ های ترانزیتی برای جنوب تاجیکستان که بیشتر از 3 میلیون اهالی دارد. سال 2010 در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان این شاهرگ را بریدند و ختلان از راه ارزان و آسانی تامین مواد غذایی و محصولات محروم شد. اقتصادش صدها میلیون دلار ضرر دید و بندی خش و تباری ساکنان ازبک تباری ختلان هم تقریبا کند.
رسپلات ما از این طرف قطعه رفتن نمیتونست، فقط راحت همین دوشنبه چه ریگر همین قطعه میرفتیم. دینا قطعه ایک عذاب بود، رفتن آمدن بیاد قیم بود، نمیتونستم وقت چه رفتن آمدن خبر گرفتن خیستوارا اونا توی تماشیم رفتن اونا آمدن نمیتونست ازبکستان نمیموند گرفتن آمدن.
خالیده موات و شهروندی ازبکستان یکی از آنهاست که در شهری توس ازدواج کرده است. یاد می آورد که برای دیدار مادر پیرش چقدر در راه عذاب می کشید.
از سال 1992 در اینجا زندگی می کنم. خیش و تبرهایم در ازبکستان هستند. عذاب می کشیدم. به قریبی رفته آمدم. راه ها خوب شدند. معامله ها خوبند. از هر دو طرف. مادری 80 ساله دارم. مادرم را یاد می کنم. خیش و تبار دارم. خدا خواهد راه گشوده شود به دیدارشان می رسم. خرسند می شوند.
این همان راه اموزنگ ختلان است که قطارهای بارکش برای تعمیر و تجدید بعضی از قسمت‌های آن محصولات ساختمانی می‌کشند. مقامات تاجیکستان می‌گویند باز شدن راه بر رشد اقتصادی ولایت ختلان و مناطق هممرز ازبکستان مساعدت می‌کند.
من در گویم که 100% ما مملکت را سیدیم و سروشنامه را پرخ بزاری کرد. این به فایده هر دو کشور است برادر.
باز کردن راه اموزنگ ختلان یکی از علامت های دیگری گرمتر شدن رابطه های بین تاجیکستان و ازبکستان است که بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزایف در سال 2016 شروع شد. حرکت در راه اموزنگ ختلان هم ظاهراً با سفر او به تاجیکستان در ماه مارس شروع می شود.
زمینان مردم تاجیکستان و ازبکستان تا زمان فروپوشی اتحاد شوروی پهلو یکدیگر کارو زندگی میکردند و اولاهای مشترک بنیاد مینمودند. حالا در هر دو دولت خانواده هایی که ریشه اشان از هر دو طرف مرز آب میخورد خیلی زیادند. با امید پاینده بودن دوستی میانی همسایه کشورها برنامه امروز را انجام میدهیم. فردا شما را در همین وقت منتظریم و تا برنامه فردا خدا نگهبان هر یک شما باشد.
Hi. خرج میشه که من به خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مسکو از بمب‌باران هواپیماهای سوریه و روسیه در کناره‌های دمشق که به گفته ناظران مستقل در دو روز 250 ساکن ملکی را کشته بر جای گذاشت پشتیبانی کرد. روز 20 فوریه در پسمنظر ناراحتی و نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از حمله اخیر که ده‌ها کودک را قربان کرد، وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف گفت که این حمله توجیه دارد، هیچ مانعی نمی‌تواند جنگ با تروریسم را محدود کند، گفت لاوروف در مسکو. سازمان ملل متحد، آمریکا، کشورهای اروپا و گروه‌های حقوق بشر حمله گسترده نیروهای هوایی روسیه و سوریه و قربانی زیاد در بین اهالی در دو شبانه روز گذشته را محکوم کردند. یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان در سازمان ملل، روز 20 فوریه گفت کودکانی که در کشورهای فقیر به دنیا می‌آیند به خطر مرگ روبرو می‌شوند. افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقا با سطح بلندی مرگ و میر کودک در سرخط گزارش یونیسف قرار دارند. یونیسف میگوید با وجود پیشرفت کمک طبی در جهان، 7000 نوزاد در کشورهای فقیر هر روز میمیرند. حیدر شیرازی، رئیس بخش معالجه نوزادان در یک مؤسسه طبی پاکستان، در این باره میگوید:
If you go to the numbers, that is almost 43 per thousand newborn dying each year.
اگر رو به رقم ها بیارم، شما میبینید که هر سال از هزار کودکی به دنیا آمده 43 نفرش میمیرد. این به معنی است که هر دقیقه دویوم یک کودک میمیرد. اگر ما به سبب های این مرگ و میر نظر کنیم، میبینیم که از 85 تا 87 درصد کودکان با سه سبب میمیرند: یا از بیماری های عفونی، یا از نرسیدن اکسیژن در وقت تولد، یا تولد پیش از وقت کودکی خوردی نارسید.
یونیسف میگوید که شانس زنده ماندن کودکانی که در ژاپن و ایرلندیا و سنگاپور تولد میشوند 50 برابر بیشتر از امکان کودکان است که در کشورهای فقیر به دنیا میآیند. در گزارش آمده است بسیاری از نوزادان از سبب فقیری خانواده‌هایشان یا محروم بودن از کمک طبی میفوتند. قزاقستان سال 2017 در شاخص درک فساد 9 زینه بالا رفت، خبر داده است سازمان بین الخلقی ترانسپرنسی اینترنشنال. در بین 180 کشور قزاقستان 122 مقام را گرفت و از تاجیکستان که در مقام 161 است پیش گذشت. در ردبندی سال 2016 قزاقستان مقام 131 را کسب کرده با ایران و نپال، روسیه و اوکراین در یک جای قرار داشت. تحلیل ها نشان دادند که فشار سازمان های اجتماعی و رسانه ها به سطح بلند فسادکاری ربط دارد. صرف نظر از تلاش مبارزه با فساد در سراسر جهان، بسیاری از کشورها با کندی به دستاوردها نائل می شوند، آمده است در گزارش نوی ترانسپرنسی اینترنشنال. آخری هفته گذشته مقامات ازبکستان دیواری را از گذرگاه مرزی سرزم جرتپه برداشتند که ولایت سمرقند ازبکستان را با ولایت سوغد میپیوندد. در مراسم برچیدن دیوار هیئت‌های مرزبانی ازبکستان و تاجیکستان شرکت داشتند. دیوار مذکور که بلندی 3 متر و درازیش 10 متر داشت و تاجیکستانیان آن را دیوار اسلام کریموف می‌نامیدند، سال 2010 با تشبث جانبی ازبکستان بنیاد شد. به اطلاع مقامات تاجیک، قرار است در گذرگاه سرزم جرتپه ترمینال نو، مهمانخانه و ایستگاه ماشین ها بنیاد کرده شود. با گفته ساکن دهه سرزم ناحیه پنجکنت اسیم جمالوف، تغییرات اخیر در گذرگاه سرزم جرتپه به بهتر شدن مناسبت های دو کشور همسایه ربط دارد. قرار است روز 5 مارس در شهر بیشکک قرغیزستان در روز اکه کالپاک یا کلوی قرغیزی و لباس ملی یک تونه بیش برماخ تهیه کنند. با گفته النورا کلوی و تاسیس دهنده چورابینی، غذاهای ملی در میدان الاتو آماده می شوند. تاسیس دهندگان نمایندگان کتاب رکوردهای گینس را به چورابینی دعوت کردند. ما آنها را دعوت کردیم، حالا مسئله آمدنشان بررسی می شود. گفت کلوی و او افزود برای برگزاری چاره‌بینی آدمان خیرخواه و ساکنان کمک مادی می‌رسانند. تهیه غذا دو روز را در بر می‌گیرد. سال 2015 آستانه با تهیه 736.5 کیلو بشبرماق رکورد گذاشت. همکنون بیشکک می‌خواهد این رکورد را بشکند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
نومانجان شریفوف، یک فعال حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، میگوید که در آزادی به سر میبرد و با خواهش خودش از استانبول به دوشنبه برگشته است. این در حالی است که یک سازمان دفاع از حقوق بشر روز 19 فوریه خبر داد که عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی از طرف مقامات ترک به تاجیکستان استرداد شد و او را در وطنش مجازات سنگین انتظار است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نومان جان شریفوف روز 20 فوریه در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت حالا در شهر دوشنبه قرار دارد و مشغول تهیه سندهای لازمی می باشد.
وقتی که من از پیرستان پاسپورت ما را از اونجا دیدن او آوردن باش عملیاتی توجکیستان من سوال کردن من این طرفش تماما آزادم.
وی گفت قرار است فردا چهارشنبه 21 فوریه به زادگاهش جماعت واروخ اسفره شمال تاجیکستان برود. وی در ادامه این صحبت گفت که بعد یک هفته به استانبول باز بر میگردد. نومانجان شریفوف همزمان خبرها درباره باز شدن پرونده علیه خود از سوی مقامات تاجیکستان را رد کرد. این در حالی است که سازمان Human Rights Vision Foundation گفته است که مقامات تاجیکستان در نسبت نومانجان شریفوف با ماده های 187 قسم 2 تأسیس تشکیلات جنایی و ماده 307 دعوت عمومی برای تغییر کردن ساخت کنسیونی پرونده باز کردند. این در حالی است که دلشاجان مراوپوف رئیس جماعت واروخ اسفره از استرداد نومانجان شریفوف از ترکیه به تاجیکستان اظهار بیخبری کرد و گفت که نزدیکانش نیز در این باره اطلاعی ندارند. نومانجان شریفوف ساکن دهه واروخ همین جماعت قبلا به صاحبکاری مشغول بود و 3 سال پیش از زادگاهش بیرون رفت. رئیس جماعت واروخ افزود
ما بر یکان خیلی اخبار رو نیست اما میگراسیانی سلوش باهی میفهمید در آمده باشن البته فامیلیش قید شدی که شما بر پاسخ میدین. یه آدم صاحبکار بود صاحبکار بود چی خیلی این راه برفته که خودش میدوند با خودش جواب میدید البته چی خیلی همین خیلی زویر بود چی دن خیلی این راه برفت یک بیزنسمنی ناز بود آمود بود خیلی این راه برفت خودش میدوند کن.
نومانجان شریفوف 3 سال قبل وقتی که فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان قطع شد به استانبول رفت و به قبل نزدیکانش به صاحبکاری مشغول بود. مسئولان جماعت واروخ اسفره میگویند که بعدی به استانبول رفتن او با همسرش زندگی مشترک نداشت. به گفته مقامات 3 فرزند نومانجان شریفوف حالا در دهه واروخ جماعت واروخ به سر میبرند.
دوبان حسنی عالم گیر
در دلی من نشان
مسئولان آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد بررسی پرونده عبدالصمد منانزاده رئیس سابق ناحیه غفوراف را که با گرفتن پاره به مقدار کلان گمانبر دانسته می شود موقتاً باز داشتند. این نخستین موردی به جوابگری جنایی کشیده شدن یک منصبدار سابق بلند پایه در شمال کشور است، ولی طول بیش از یک سال ناکشاده باقی ماندن آن سوال های را در زمینه مبارزه مؤثر مقامات علیه رشوه‌خواری و فساد ایجاد می کند. تفصیلات این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آجانسی ضد فساد در ولایت سغد میگوید علیه عبدالصمد منانزاده سابق رئیس ناحیه غفوراف اولهای سال 2017 بر اساس بند 319 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی با اتهام گرفتن پاره به مقدار 40,000 دلار آمریکایی بازگردید. او افسود
بنابرای سببی که منانزاده عبدالصمد در کفتکو می باشد پرونده جنایتی موقتا بازداشت کرده شده است و در حالت حاضر شدن این شخص پرونده ترتیشان ادامه می یابد.
عبدالصمد منانزاده آخرهای سال 2013 به وظیفه رئیس ناحیه غفوراف تعیین و ماه ینور سال 2016 برکنار گردید. قبل از آن منانزاده سردار اداره ساختمانی اساسی ولایت سغد بود. او بعدی باز شدن پرونده جنایی از زادگاهش غیب زد و مقامات تا کنون جای بود و باش او را معلوم نکردند. اتهام علیه او جزای جریمه به اندازه بیش از 2,000 و بیش از 21,000 نشان دهنده برای حساب یا از 7 تا 12 سال حبس را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع آجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد، عبدالصمد منانزاده سال 2014 زمان رئیس ناحیه غفوراف بودنش برای غیرقانونی جدا کردن قطعه زمین برای تأسیس خواجگی یاری رسان کشاورزی و شرکت خصوصی احمدوف در این ناحیه از رهبر این شرکت 14,000 دلار آمریکایی و افتماشین تمغه تویوتا کمری را با ارزش 26,000 دلار به صفتی پاره گرفته است. بر ایواز ماه می همان سال حدود 2.5 گکتر زمین آبی را به شرکتی مذکور داده است. عظیم ناصیروف یک جامعه شناس محلی که موضوع رشوه و فساد را در مطبوعات زیاد مطرح کرده است میگوید فرار کردن سابق رئیس ناحیه بعدی باز شدن پرونده و در طول بیش از یک سال بیدرک شدن او ضعف مبارزه مقامات علیه فساد مالی و رشوه خوری را بازگو میکند. او میافزاید
اون نفره که با شخصی بلند پایه بلند مقام سرکار میگرسن مقامات حرکت میکرد که دستگیر نکنند، چرا که اونجا مثلا بیشتر معاملاتی پولی و مبلغ ها هست، مبلغ های کلان و مقاماتی تفتیشاتی اونا را اگر سخت کپند بازجویی کنند شاید بعضی سیرها فاش شود.
در همین حال کارمندان ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد در سال گذشته 2017 485 جنایت کروپسیونی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند که نظر به سال قبل 3 عدد زیاد است. بنا به معلومات های آماری این نهاد عمدتاً کارمندان حکومت های محلی، بخش های تندرستی، معارف، نقلیات و انداز در ولایت سغد بیشتر دست به رشوه خوری و فساد مالی زدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شما و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز پجویدانه
طبق گزارش ها در دو روز بمباران نیروهای دولتی سوریه در منطقه غوطه شرقی واقع در اطراف شهر دمشق حدی اقل 250 نفر کشته شدند. تفصیلات این حادثه را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ها سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه روز 20 فوریه گفت این بمباران ها مرگبارترین حمله ها به غوطه شرقی از سال 2013 تا به حال است. طبق این گزارش نیروهای حکومت سوریه علاوه به حمله های هوایی به این منطقه موشک پرتاب کردند. این حمله ها واکنش های جهانی را در پی داشته است. فرانسه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله ها را نقض قانون های بین المللی و حقوق بشر دانسته است. تا به حال حکومت سوریه با گزارش ها درباره تلفات غیر نظامیان در غوطه شرقی پاسخ نداده است، اما قبلا اعلام کرده بود که نیروهای دولتی فقط به پایگاه های مخالفان حمله میکنند. نیروهای حکومتی سوریه و متحدان آن عملیاتی را در چند جبهه برای پایان دادن به مقاومت 5 ساله نیروهای مخالف در غوطه شرقی آغاز کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه میگوید تنها در بمباران روز 20 فوریه حدی اقل 106 نفر از جمله کودکان کشته شدند. هماهنگ کننده کمک های سوریه در سازمان ملل متحد بمباران 5 بیمارستان در غوطه شرقی را محکوم کرد و گفت حمله به مرکزهای تندرستی میتواند به گفته او جنایت جنگی به حساب رود. وزارت امور خارجه آمریکا هم از افزایش خشونت ها در غوطه شرقی ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این وزارت هیزر نایر گفته است تاکتیکای حکومت بشار اسد برای محاصره و در گروسنگی نگه داشتن مردم باعث فاجعه انسانی در این منطقه شده است. خانم نایر تاکید کرد آمریکا از درخواست سازمان ملل متحد برای آتش بس یک ماه در این منطقه برای انتقال کمک های انسان دوستانه برای مردم محاصره شده حمایت میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از روسیه خواست کمک های به حکومت بشار اسد را متوقف کند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 400 هزار نفر در منطقه غوطه شرقی در محاصره قرار دارند. این منطقه از سال 2013 از سوی نیروهای حکومتی محاصره شده است. بنابر گزارش ها نیروهای حکومت سوریه و متحدان آن که از پشتیبانی ایران و روسیه برخوردار هستند در تلاش می باشند که منطقه های اصلی زیر کنترل مخالفان را به تصرف خود درآورند. حکومت سوریه مخالفان خود را به طور عمومی گروه های تروریستی نام می برد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان الفبای نوی زبان قزاقی را تصدیق کرد. بر اساس این قرار که روز 19 فوریه در وبسایت پرزیدنت نشر شد، الفبای زبان قزاقی از کریلی به لاتینی عوض گردید. در این باره از من گلبهاری مرادی بیشتر بشنوید. مقامات قزاقستان میگویند گذشتن به الفبای لاتینی از سال 2025 و با آهستگی سر می شود. تا سال 2025 مقامات باید حجت گذاری، نام کوچه و خیابان ها و متن روزنامه و مجله ها را به حرف لاتینی تطبیق کنند. فکر به لاتینی گذرانیدن الفبای کریلی زبان قزاقی هنوز پس از کسب استقلال قزاقستان می چرخید، ولی آن زمان مقامات گویا برای انجام اصلاحات پره در این زمینه آماده نبودند. این زمان در کشورهای به مثل آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان این اصلاحات تطبیق شد. مرحت شریف جان، رئیس سابقی بخش قزاقی رادیو آزادی گفت سبب اصلی به لاتینی گذشتن خط قزاقی در خصوصیت های مناسبی حروف لاتینی با پایگاه صدایی این زبان بوده است.
زبانشناسان می گفتن الفبای نو که سال 1939 و بر اساس حروف کریلی قبول شده از 42 حرف عبارت است، به خصوصیت های صدایی یا فونتیکی زبان قزاقی مطابقت نمی کنند.
افزود او. این زمان الفبای آذری زمانوی که لاتینی اساس است و با نمونه از الفبای ترکی زمانوی ساخته شده است، از نظری جوابگو بودن به خصوصیت های زبانی بیشتر مناسب بوده است. در ازبکستان که گزارش به خط لاتینی زینه به زینه و بدون دستکشی از خط کریلی جریان داشته است، مقامات تلاش کردند جامعه را از نظر ذهنی آماده کنند. مثلا بسیار رسانه‌های خبری محلی در برابر داشتن وبسایت به خط لاتینی ازبکی خط کریلی را هم نگاه داشتند تا دایره استفاده خبر و گزارش‌های آنها به جوانان و نورسان محدود نشود. ولی در آغاز قبول الفبای لاتینی بسیاری‌ها مخالف اصلاح خط بودند. سرایا عابدوا، یک ساکن شهر سمرقند که در زمان شوروی در وظیفه‌های دولتی کار کرده است، سال‌های 1990 حالت خود را چنین تصویر کرده بود: من حس می‌کنم که بعد اینقدر سال و فعالیت موفق در یک روز بی‌سواد شدم، چون که دیگر گویا به خط عادت کرده من نوشتن ممکن نیست. من به خط لاتینی نوشته و خوانده نمی‌توانم، می‌گوید سرایا عابدوا. گذشتن به خط نو در قزاقستان را یک تصمیم سیاسی هم ارزیابی میکنند که هدفش دوری از نفوذ زبان روسی میباشد. ولی در مقایسه با سالهای بعد پاشخوری شوروی که تصمیم های باکو و تاشکند مسکو را عصبانی کرده بود، بعد 25 سال این موضوع زیاد مهم نیست. قشر باسواد جامعه که با یک خط خوانده و معلومات گرفته است، آماده نیست که به آسانی از سواد داشتش دست کشیده به خط و زبان نو مطابق شود. مرحل شریف جان در این زمینه گفت:
بی‌شبه حالا هم این مسئله مطرح است. در قزاقستان بیش از 20% اهالی روس و روس‌زبان می‌باشند. بسیاری آنها این تصمیم را همچون تلاش جدا شدن از جهان روسی ارزیابی کردند، چون این اندیشه را برخی قزاق‌های محلی هم در سر دارند. ولی در شرایطی که زیر پرچم روسیه نیم جزیره قرم تصرف می‌شود و یا منطقه جدایی طلب دانباس زیر نظارت گرفته می‌شود، این موضوع قابل درک است.
دانباس و تاکدالی.
افزود میرحت شریف جان. در تاجیکستان هم موضوع بازگشت به خط نیوکان به خصوص در سالهای 1980 زیاد مطرح و بررسی شده است. روشنفکران و فعالان ملی خط کریلی را مانع رشد زبان و سبب از آثار اصلی نیوکان به بهره ماندن نسل شوروی می نامیدند. این زمان برخی زبانشناسان می گفتند که گذشتن به خط فارسی می تواند به جریان سواد آموزی نسل نو لطمه زند.
با اینکه حکومت تاجیکستان هیچ گاه به موضوع اصلاح احتمالی حروف تاجیکی رو نآورده است، بحث و بررسی ها در این زمینه همیشه وجود داشت و در شبکه های اجتماعی به طور گسترده ادامه دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در المپیاده زمستانه در شهر پیانچخانی کوریوی جنوبی ورزشکاران 27 کشور برندگان مدال های بازی ها گردیدند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان بر تیم منتخب جوانان قزاقستان با حساب 1-0 غالب آمد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپی که در شهر پیانچخانی کوریوی جنوبی جریان دارند، منتخب نروژیا با 3 مدال در حساب عمومی دسته ای مقام اول را کسب نموده است. آلمان با 23 مدال در مقام دوم، کانادا با 20 مدال در جای سوم، هلند با 14 مدال در جای چهارم، فرانسه و ایالات متحده آمریکا با 13 مدالی متناسبا در جایهای پنجم و ششم می باشند. از کشورهای سابق شوروی در المپیاده زمستانه ورزشکاران بلاروس 2 مدال، 1 طلا و 1 نقره، اوکراین 1 مدال طلا، روسیه 12 مدال، 3 نقره و 9 برنجی، لاتویا و قزاقستان هر کدام 1 مدال برنجی به دست آوردند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی در ترکیه بر تیم منتخب جوانان قزاقستان با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را وحدت خانانوف به هدف رساند. این بازی آخرین سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا روز 19 فوریه در آنتالیا ترکیه برپا گردید. منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی دسته در آنتالیا 4 بازی سنجشی انجام داد. فوتبال بازان جوان تاجیک قبل از بازی با منتخب جوانان قزاقستان در 3 دیدار پیشین از تیم ویلی دانیا با حساب 0-2، از دسته منتخب جوانان فرنس واروش مجارستان با حساب 1-3 و از تیم منتخب جوانان اسلوواکیا با حساب 0-1 شکست خوردند. مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه آن بازی هایی را که باختیم به علت خطاهای برخی از بازیگران ما در خط دفاع بود. از جانب دیگر ما با تیم های اروپایی بازی کردیم که سطحشان نسبت به ما بالاتر است. ما در بازی های سنجشی بازیگران را از آزمایش می گذرانیم و هیئت نهایی دسته منتخب را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معین می کنیم.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزی برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
یک سال دیگر تا 9 میلیون. اگنتی آمار میگوید در سال جاری شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر خواهد رسید. به خاطر تامین اهالی با تخم و گوشت مرغ، پارلمان تاجیکستان به شرکت‌های پرنده پروری امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع‌ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شهرداری دوشنبه ارزش راهپیمای نقلیات جمعیتی را در پایتخت بالا برد. رئیس شهر دوشنبه رستمی امام‌علی در این رابطه روز 20 فوریه قرار امضا کرد. موافق طرفه‌های در این قرار تصدیق شده، ارزش نرخ راهپیمای در تریلبوس‌ها از 70 درهم تا به 1 سومانی بالا می‌رود. نرخ راهپیمای در اتوبوس‌ها 1 سومانی و 20 درهم، در مرشودکه‌ها 1 سومانی و 60 درهم مقرر شده است. طبق این قرار شهرداری، در حالت از جانب مسافران خریداری شدن کارت‌های پلاستیکی نقلیاتی در اتوبوس و تریلبوس‌ها برای دانشجویان 30% و برای دیگران 15% تخفیف پیشنهاد می‌شود. حق راهپیمای در خط‌سیرهای نزدیکی شهر دوشنبه 2 سومانی مقرر شده است. قبلا ارزش راهپیمای در این مرشودکه‌ها 1 سومانی و 60 درهم را تشکیل می‌داد. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید که در سال 2018 برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 2 میلیارد سومانی جدا شده است. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه در نشست خبری گفت این مبلغ برای بنیاد نیروگاه کفایه است. به گفته قهرزاده، از 530 میلیون دلاری که از فروش سهمیه ها و وام برق ها برای راغون به دست آمده بود، 65 میلیون دلار برای ساختمان الکی صرف شده است. این در حالی است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 14 اکتبر سال گذشته در صحبت با صاحبکاران گفت وزارت مالیه 171 میلیون سومانی پول نیروگاه راغو را به شرکت امید 88 قرض داد، اما این شرکت تا هنوز قرض را برنگردانده است. بعد این انتقاد رئیس جمهور، رهبری امید 88 شرکت فروشی مواد سوخت رجب‌علی آدینایوف از سوی آژانس ضد فساد بازداشت شد. این قرض در زمان رهبری عبدالسلام قربانیان، وزیر هم‌اکنون سابق مالیه، داده شده بود، اما وزیر تازه تعیین مالیه تاجیکستان در نشست خبری از پاسخ به سوال‌های مربوط به قضیه شرکت امید 88 خودداری کرد و گفت که تا انجام تفتیشات در این رابطه چیزی گفتن نمی‌تواند. مقامات کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان گفتند که امسال خصوصی کردن آسایشگاه معروف خواجه آبی گرم در ناحیه ورزاب در نظر گرفته شده است. این آسایشگاه فعلا در اختیار دولت است. در سالهای گذشته مقامات استراحتگاه‌های مشهور شاهنبری و زمرد را نیز خصوصی کرده بودند. صفامدین اسامالدین زاده، سردار ریاست خصوصی گردانی مالکیت دولتی در کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان گفت کارخانه دو زندگی گلستان نیز به فروش گذاشته شده است. این کارخانه مالکیت زید سعیدوف، صاحبکار زندانی و وزیر سابق صنعت تاجیکستان بود و بعداً مصادره و به اختیار دولت گذشت. اما اسامالدین زاده گفت در جریان دو مزایده یا تندر در دو سال اخیر هیچ تاجری برای خریدن این کارخانه توجه نکرده است. در یک سال گذشته از حساب خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی تقریبا 28 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد شده است. مقامات میگن حالا بیش از 100 کارخانه خرد و بزرگ دولتی باقی مانده است که سهمیه هایشان پورا در اختیار دولت میباشد. مقامات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگویند که سال 2017 در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده، همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده، وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، روز 13 فوریه هنگام نشست خبری گفت امسال با 3 کارخانه نوی استخراج طلا به فعالیت آغاز میکند. بابازاده گفت در کانهای کلان استخراج طلا، دوآبه و کمرخ بالا کارهای گیالوگی انجام شدند و اجازت نامه هم گرفتند و باید استخراج طلا شروع شود. تاجیکستان این دو کان طلا را بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه به شرکت چینی تیبیت تقدیم کرد. وزیر صنعت تاجیکستان گفت کانهای نفت در منطقه‌های کوهی در بلندی 4000 متر جایگیر شدند و شرایط کار تا جای دشوار است. شفکت بابازاده افزود این کارخانه‌ها مشترک با شریکان خارجی و با تکنولوژی پیشرفته کار می‌کنند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در نیم سال اول سال 2018 نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد. اهالی تاجیکستان به حالت 1 ژانویه سال روان بنابر اطلاع آخرین اگنتی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان از 8,930,000 نفر عبارت است. عبدولی قولوف رهبری ریاست آمار دموگرافی شغل اهالی و اجتماعی روز 20 فوریه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
آواز اهالی 8,930,000 است. 8,930,000 با 1 ژانویه 2018 حرکت یمو تولد و فوت قطعی نظاره کده یکم سه ماه بعد به حساب گرفتن ممکن که توش نکدوم رو سنه درست میبیه
راست میبیده. این سال علاقه همین میلیونم شهروند تولد
شملو نصیب
این مقام اگنتی امور با نظر داشتی شماره اهالی این زمان به قد گرفته شده گفت در سال جاری نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد، اما عبدولی قلوف گفت مشخصا پیشبینی کردن آنه که کی طفل نهمین میلیون تاجیکستان به دنیا خواهد آمد خیلی دشوار است. شماره اهالی البته از میزان تولد و فوت وابسته است که قابل پیشبینی نیست میگوید. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول قرار دارد. به حساب میانه هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می آورد. هرگاه آمار افزایش اهالی در رسانه‌های تاجیکستان به نشر می‌رسد، این سوال هم رو می‌زند که آیا کشور با 7% قلمرو همواری و زمین‌های کارم امکان خورانیدن و پوشانیدن همه را دارد؟ نوریدین قیوموف پروفسور و اقتصاددان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم ها میگوید در صورتی با درست براه ماندن کار کشاورزی تاجیکستان امکان با غذا تامین کردن اهالی دو برابر بیشتر از این را هم دارد. افزایش با سرعت اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است. نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شخصانی از 1 تا 14 ساله را تشکیل میکنند. در 10 ساله نزدیک این ارتش بزرگ وارد بازار کار کشور خواهند شد. اما سرعت افزایش اهالی و تأسیس جایهای کاری نو در تاجیکستان قابل مقایسه نیست و این است که شماره جایهای کاری از کارگران دیده به مراتب کمتر است. نوریدین قیوموف میگوید اگر در فرصت نزدیک در تاجیکستان جایهای نوی کاری ایجاد نشود، بیکاری در کشور و مشکلی رقمی 1 تبدیل خواهد شد. آمار اگنتی آمار تاجیکستان بیانگر آن است که افزایش اهالی تاجیکستان طی سال اخیر تقریبا به 200,000 نفر در یک سال رسیده است، در حالی که سالهای گذشته به حساب میانه اهالی تاجیکستان حدود 150,000 نفر بیشتر میشد. نفوس شماری آخر در تاجیکستان سال 2010 صورت گرفته بود که طبق نتایج آن اهالی کشور از 7,417,000 نفر عبارت بود. برخلاف عقیده رایج در تاجیکستان شماره زنان از مردان دیده حدود 100,000 نفر کمتر بودند. حالا در کشور 4,329,000 نفر مردان و 4,222,000 نفر زنان به سر میبرند. با گفته مسئولان اگنتی آمار تاجیکستان نفوس شماری مینبعده در تاجیکستان سال 2020 دایر خواهد شد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. پارلمان تاجیکستان با شرکت های استحصالی از جمله شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان یک زمره امتیاز ها داد. بنابر قراری در پارلمان تصویب شده، مینبعد شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان هنگامی وارد کردن تکنولوژی ها از خارج از پرداخت باج گمرکی و هنگامی کار در تاجیکستان از پرداخت از انداز از ارزش اضافه شده آزاد خواهند شد. وکیلان پارلمان میگویند این امتیاز را به خاطر بیشتر کردن استحصال تخم و گوشت پرنده در تاجیکستان روی دست گرفتند. اما مالکان شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان در این بابت چی نظر دارند؟ تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
اخیراً پارلمان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور کشور برای اختصاص امتیازها برای رشد عرصه پرنده پروری را تصویب کرد و همکنون این سند بعد از امضای پرزیدنت رحمان مورد اجرا قرار میگیرد. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته کارخانه های پرنده پروری کشور تنها 2100 تن گوشت مرغ تولید کردند، هرچند نیاز تاجیکستان به این نمود غذا 63,000 تن بوده است. تنها کارخانه مرغ پروری نزدیک به شهر دوشنبه در ناحیه شهرینو در 50 کیلومتری غرب غربی پایتخت تاجیکستان واقع است. وقتی 13 فوریه به محل این کارخانه‌ای که زمان با نام چپتورا شهرت داشت رسیدیم، نمای ظاهری آن حزن‌انگیز بود. بیشتری از ساختمان‌های مرغ‌پروری ویرانه و حتی رهبران کارخانه مرغ‌پروری در جای کاری حضور نداشتند. الفتشاه قیرام و متخصص پیشبر این کارخانه پرنده‌پروری ما را راهنمایی کرد و گفت که کارخانه پرنده‌پروری چپتورا سال 1958 بنیان شده، بزرگترین کارخانه تولید تخم و گوشت مرغ در تاجیکستان دانسته میشد و اطلاع داد که سال 1988 در این کارخانه بیش از 1 میلیون مرغ نگهداری شده، در یک شبانه روز بیش از 1 میلیون دانه تخم تولید میشد. اما بعد از کسب استقلال در سال 1991 وضع مالی این کارخانه رو به زوال نهاد، زیرا برای خریداری غذای مرغ کارخانه مبلغ ضروری در اختیار نداشت.
انداز آزاد شدن محصولات وارداتی البته با پیشرفت سوها کمک نقض میرساند. من چکل شما زیر مشاهده کرد اکثریت وسته های داخلی مرخانه های ما از دوره سابق شورای باقی موندن. تکنولوژی موثری که حاضر هست اگر روی ورود نمایند صاحب کارا باز البته استحصال محصولات زیاد می شود.
در ادامه راهنمایی در این کارخانه مرغ پروری، الفتشاه قیرام ما را با کارگاه به اصطلاح اینکوباتور یا تولید چوجه از تخم آشنا ساخت. در یک ماه ظرفیت تولید تا 100,000 چوجه از تخم را دارا است. در همین حال مشاکل نظر و سردار ریاست مرغ پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کلیه کارمندان این عرصه تصویب قانونی نوی امتیازها با عرصه پرنده پروری کشور از جانب رئیس جمهور را انتظارند و خبر داد که فعلا در تاجیکستان 100 کارخانه بزرگ و کوچک پرنده پروری فعال می باشد که 80% تخم مرغ مورد نیاز ساکنان کشور را تولید می کند. در پاسخ به این سوال که کارخانه های مرغ پروری چی مقدار گوشت مرغ تولید می کنند، جناب نظرو گفت:
ما از تو اندازه 80% بتخم تامین کرده استودیم. اسی سولی گوش باشه گفته میتونیم که این 1000 تن 2000 تن با جمهوری ما یوم شماره این نیست که ما بگیم که امروز ما تامین کردیم.
مشاکل نظر و افسود که تصمیم مقامات بلندپایه تاجیکستان برای پیشگیری از واردات محصولات پاستیفات گوشت مرغ از خارج کشور به خاطر جلوگیری از رقابت ناسالم در این ساحه اختصاص شده بود و میگوید به کشورهای صادرکننده تخم و گوشت مرغ سفرها کردند و مشاهده نمودند که حتی در مغازه های این کشورها این نمود محصولات گرانتر از قیمت بازارهای تاجیکستان به فروش گذاشته می شود. تحلیل های متخصصان ثابت کردند که محصولات مهلت استفادهش گذشته از مغازه ها به کارخانه های مرغ‌پروری بازپس داده می شوند و آنها با زدن مهرهای نو در بالای تخم و گوشت مرغ دوباره به کشورهای مثل تاجیکستان صادرات می کنند. جناب نظر معتقد است که با استفاده از امتیازهای حکومتی کارخانه های مرغ‌پروری تاجیکستان شرایط پیدا می کنند که فناوری و غذای پرنده را با خرج کمتری مبلغ به کشور واری سازند. در پی این امر نرخ محصولات ساحه پرنده پروری تاجیکستان دست کم 3% پایین خواهد آمد. گذشته از این حکومت تصمیم گرفته است تولید غذای مرغ در داخل تاجیکستان را راه اندازی کند که نیز به کاهش خرج این ساحه سبب می شود. از انداز آزاد شدن برخی از ساحه ها از جمله ساحه مرغ پروری تاجیکستان در حالی است که نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز در نشست مطبوعاتی این نهاد گفته بود که از این حساب بودجه کشور 150 میلیون سومانی خسارات می‌بینند، اما ما کوشش می‌کنیم از دیگر حساب‌ها این مبلغ را جبران کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
یکی سرگشتم در شهری شمویم، نشستم در گل و سازو و دویم. بیا با من که من سازی و فویم، که امروز اینجا و فردا کجویم. تو با من خوش شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری. مای افکن تو بدن ای بده باید امروز این جوان فردا کجایم. بدی داره مرا از من بدر کن، شبانم رو برای خود تر کن، بکن بر آمدن هایت ادایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من تو شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا.
اخبار مهم امروز 20 فوریه، من شالوی گلخوجه شما را همراهی میکنم. روز بخیر. در ابتدا سرخطی مطالب برنامه. پسر بود یا دختر، خانواده در منطقه کلوب میخواهند گیره قضیه نوزادشان را باز کنند. آنها باور دارند که طفل بیگانه را دفن نمودند. اعتراض خشونت بار در شهر تهران، در پی برخورد با صوفیان ناروزی چند پلیس کشته شد. چرا با زبان توجیکی غلط می نویسیم؟ کمیته زبان توجیکستان تقاضا کرده است که اشتباه‌های املایی در ویکی‌پدیای توجیکی اصلاح شود، اما مسئولان این سامانه چی می گویند؟
من دو سال می شود گردانده این ویکی‌پدیای توجیکی هستم، ولی ندیدم که نفر از نمایندگان کمیته حد اقل یک مواد را به زبان توجیکی بنویسد.
مقامات توجیک میگویند در رابطه با استرداد نومانجان شریفوف، یک فعال حزب منشوده نهضت اسلامی از ترکیه به توجیکستان خبر ندارند، اما یک سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از قبل ادوکادی نومانجان شریفوف گفت که او را 16 فوریه به توجیکستان فرستادند. شریفوف در اوایل ماه فوریه سال روان با درخواست مقامات توجیکستان در شهر استانبول بازداشت شده بود. با گفته سازمان Human Rights Vision Foundation، در نسبت شریفوف برای تأسیس تشکیلات جنایی و دعوتی عمومی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی پرونده باز کردند. یک هفته پیش در بیمارخانه ولایتی شهر کلوب زنی از طریق جراحی طفل به دنیا آورد. آن زمان پزشکان با پیوندانش گفتند که وای دختر تولد کرده است، اما هفته پس به این زن و نزدیکان او جسد فوتیده پسر را دادند. دوم این فاجعه را که جنجال برانگیز شد در گزارش مومن احمدی میبینیم.
تقدیر این مرد بعدی به تولدخانه افتیدن همسری حاملش پرماجرا شد. شیرعلی غلامف ساکن دهه ازناخوری ناحیه بلجوان 9 فوریه همسرش را به تولدخانه شهری کلاب آورد. بر طبق حجت های دکتر او را در 27 هفته حامله‌داریش جراحی نموده طفل را به دنیا آوردند.
پاپیرستا کردم بود کردم اینه خوارم پیشم دار بودم من پر نرفتم بیوکتم که زمین دختر کردم اما براچه میگن که 6 ماه 5 ماه همی 600 گرم همی قدر های
گلدسته خواهر شیرعلی از همشیره هایش این اطلاع را گرفت و فردای روز جراحی به تولدخانه رفت.
من از شنبه برام رفتم بگیدم رفتم خبر گرفتم کسلی را برو ما هم امجاد دخترک ششتگی گفتم که همه گلک که جنجان ای برجوان هم کمیشون بکن دختر این گلک کدگی بشون بگن که این همی ایفون بچه های دختر گفتم که دختر چه برای این پانتیسش بیاره اینو مالید کرد.
همین جنسی کودک بدن باعث ماجرای نزدیکان با طبیبان شد. روز 14 فوریه پزشکان به شیرعلی خبر دادند که طفلش فوتیده است.
همون گلک می پیچونم می اورم پسند همی طرف می برم خونه دا خونه می برم وی میکنی نگو میکنی دیگه این دختره و چم نگو میکنه خیلی دختر نیسته بچه اینه چکشو همی تو خیلی چکل دختره بعد نوفش همی بینیم نوفش پاک شده گیم نوف اینم قدر دروز نوف پاک شده گیم خیلی بعد دوزه سه روزه آیا خیلی یا
من گفتم که گلک کگور نکنی گلک کگور نکنی کبین یکم جداگر زنیم همی گلک هشکن مونه یکم کسی دیگه علیش چینه کده باشن کنن در این روز قیومت روز این قبر شو برونه ای کپ مویم بودره چخیل می خمونیم ترسیدن
گلده ها نهایت اولتی زن بینیویت وزین بود برای همی
مهتابی سنگاوه طبیب است که این طفل را از راه جراحی از بطن مادر گرفته است. او میگوید کودک در حالت خیلی وزنین به دنیا آمد. نگاه و بینی مخصوص را طلب میکرد.
در قبضی که پنج روز که در امو در شبای نوزدون بود، یکون کس از اولادی گودت از من همچو دختر پسیدگی نیست.
گلدسته غلامه برعکس میگوید او و نزدیکانش پیوسته از حال کودک خبر میگرفتند و با پزشک گپ زدند.
گفتند که چی شده؟ درست گفتند که بیا ببین با شما چیش میشه؟ گفتند من عمش. گفتند خبین ببینین اینا این گلدستون دختره.
دیدایش.
یانگام قتیش بده. یانگام دیدایش گفتند دختره.
در حجت‌های پزشکی آمده است که طفل زنده به دنیا آمده 600 گرم وزن داشته است و جای جنسش مرد است.
من اوناش نپرسید، من نمی‌دونم ممکن که از یگون دهن یگون کو سانیتار کش نیدگان یا یگون نمی‌دونم مگه جوش نیدگان من هیچ گفتم برای که من نگفتم این یافا برای از من پرسیدگی نیستن.
یو که ما هوج خجالت می‌کشیم که من محافظت کردن نتونستم بودا کردن برای کی فلای خیر در دست کسی هم بوشه زنده بوشه من بفهمم زنده گر نیستن.
این اویله از بلجوان از روی اعمال پزشکان به دادستانی شهر کلاب می خواهند شکایت ببرند و گیره های قضیه طفلشان را باز کنند و سوال های خود پاسخ گیرند.
رومورین به موضوع های جهانی. روزهای اخیر برخورد های مخالفان و طرفداران رژیم بشار اسد با یک بی‌رحمی ادامه دارد، بخصوص در منطقه غوطه شرقی حمله های نیروهای دولتی سوریه به مشاهده می‌رسد. این منطقه که در کناره دمشق جایگیر است 4 سال بود تحت نظارت مخالفان است. سازمان ملل متحد میگوید اهالی ملکی در اینجا با کمک بشار دوستانه و طبی نیاز دارند، اما به آنها اجازه نمی‌دهند که از قلمرو غوطه شرقی بیرون روند. کمرسیات تو موضوع را ادامه می‌دهد.
روز دوشنبه 19 فوریه ناظران حقوق بشر گزارش دادند که نیروهای حکومت سوریه و متفقان آنها در دوام 24 ساعت اخیر در منطقه غوطه زیر نظارت مخالفین کمش 98 کس و از جمله 20 کودک را به هلاکت رساندند. مؤسسه ناظر حقوق بشر سوریه اضافه کرده است که بر اثر حمله های هوایی و مشکبران غوطه بیش از 470 نفر دیگر جراحت برداشتند. نظامیان سوریه این خبر را شرح ندادند. حکومت سوریه اصرار می‌ورزد که هدفش تنها جنگجویان هستند. به قول رسانه‌های دولتی سوریه، گروه‌های ضد دولتی منطقه غوطه یکی از کناره‌های دمشق را آتشباران نموده، یک کودک را به قتل رساندند. سازمان ملل متحد می‌گوید که در شرق منطقه غوطه تخمیناً 400 هزار نفر به سر می‌برند. غوطه با شهرک‌ها و خواجگی‌های کشاورزیش در کنار دمشق جایگیر بوده، از سال 2013 در محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار دارد.
حالا می رویم به ایران. روزی 19 فوریه در یک اعتراضی صوفیان در شهر تهران برخورده به معلومات که در آن به گفته پلیس ایران 3 کس کشته شد. رسانه های دولتی می گویند افسران پلیس در نتیجه حمله اعتراضگران زیر چرخ اتوبوس هلاک شدند. به قبل مقامات پلیس با گاز اشکاور و تیر سیلو پیروان رویه صوفی غانوادی را که با اسم درویش یاد می شوند پراکنده کرد. طبق گزارش های رسیده اعتراضگران تقاضا داشتند که یکی از پیشوایان آنها از بازداشت رها شود. من از همکارم هومن عسکری که این موضوع را پیگیری دارد خواهش کردم که قضیه را شرح بدهد.
البته باید بگم که 3 پلیس ابتدا اعلام شد که کشته شدند، بعدا اعلام شد از توی یکی از مقام‌های ارشد نیروی بسیج که 2 تن از نیروهای بسیج هم کشته شدند. گویا یکی از اینها بعد از اینکه یک خودرو به سمت نیروهای امنیتی حمله کرد از اون طریق کشته شد و یکی از اینها همونطور که اعلام کردند به ضرب چاقو کشته شده. یعنی به این ترتیب جمع کشته شدگان به 6 تن میرسه، 5 تن از نیروهای امنیتی و یکی از همون در واقع اعضای درویش ها که اینطور که نیروهای امنیتی و مقام ها اعلام کردند کسی بوده که اتوبوس رو هدایت میکرده، گرچه این تکذیب شده. یعنی سخنگوی درویش که با ما صحبت کرد این مسئله رو تکذیب کرد که شخص بازداشت شده و شخصی که کشته شده همون کسی بوده که رانندگی اتوبوس رو بر عهده داشته.
من از هومن عسکری میپرسم که حکومت جمهوری اسلامی ایران رویه درویشان را اعتراف نمی کند و صدها نفری آنها را بازداشت نموده است، سبب در چیست که این مخالفت مسحول صورت می گیرد؟
اونطور که اعلام شده نیروهای امنیتی و مقامهای جمهوری اسلامی تایید کردن که دست کم 300 تن از کسانی که در خیابان درگیر شده بودند با نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یعنی این تا این بخش تایید شده هست، اما دلیل این بازداشت اونطوری که نیروهای امنیتی میگن اخلال در همونطور که همیشه گفتن اخلال در امنیت عمومی هست و درگیری با نیروهای امنیتی. اما حالا اینکه تایید بکنن یا تایید نکنن، بله تایید شده، اون چه که تایید شده تا به امروز همونطور که خدمتتون عرض کردم 6 تن کشته هست و بیش از 300 تن بازداشتی.
تفصیلات این خبر رو شما میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org بخونید و در ازودی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان به بخش تاجیکی دانشنامه ویکی‌پدیا هشدار داده است که خطاهای املایی مطالبش را اصلاح کند. نمایندگان کمیته میگویند این سامانه قاعده‌های املایی زبان تاجیکی را رعایت نکرده است. ویکی‌پدیا یک سامانه باز و دانشنامه آزاد است و دلخواه نفر میتواند مؤلف مطلب‌های آن باشد. سبب غلط نویسی در چیست؟ ندانستن زبان و یا چیزی دیگر؟ همکاران ما از تلویزیون نستایشی ورمیا به این سوال پاسخ جستند.
اصلاحاتی که در زمان استقلالیت به املا و صرف و نحوی تاجیکی وارد کرده شد، زبان را برای بخشی از ساکنان تاجیکستان دشوار فهم کرد. بیننده و خواننده میانسال تاجیک در برخی موارد برای فهمیدن عبارات‌هایی که در تلویزیون صدا می‌دهند و یا در نشریه‌ها چاپ می‌شوند، مشکلی می‌کشند. برای نسل جوان‌تر که از روی املای نو تعلیم می‌گیرند، درکی کلمه‌ها به مراتب آسان‌تر است.
تاجیکی عادی باشه که خلق می‌خوندگی فهمیده زبان تاجیکی را. ایرانی از دیگه زبونو میشه، این نفهمو از سر تاجیکی عادی نمی‌فهمه چیزا را.
همه به همه که کتابی که از ما می‌خونیم یگو محل یک از جوای خیلی در دور یوشی در دور سرز ما می‌خونیم، باز حرفا تماما معنوشا نمی‌فهمیم که چی گپای.
نمی‌مود از شب خدا سونه زبان تاجیکی خود مرافقان مروزی. بخش دیگه شده که سنتر نظر با اولا
تغییرات در املای زبانی افراد زیاد را در تاجیکستان سردرگم کرد. برای از خود کردن املای نو اکثریت خواهش، وقت و یا امکانیت ندارند.
تغییرات در زبان دولتی تاجیکستان در سالهای 2009-2011 صورت گرفت. شما تصور کنید بیشتر آنهایی که در این سالها مؤسسه های تعلیمی را ختم کردند، قاعده های زبان مادری را آن وقت آموخته بودند. برای از نو آموختن قاعده ها برایشان فرصت لازم است. تنها کافی است که به سامانه های تاجیکی نظر کنیم، آنجا اشتباه ها خیلی زیاد است. حتی سامانه هایی که در حدود تاجیکستان فعالند غلط های زبانی دارند.
در کمیته زبان تاجیکستان میگویند تقریبا همه مطالب تاجیکی دانشنامه ویکی‌پدیا غلط های املایی دارند. حالا مقامداران نمونه های اشتباه های رایج را تهیه کردند و از مؤلفان مطلب ها اصلاح این غلط ها را تقاضا میکنند.
غلط ها هم املایی و هم اسلوبی هستند. کمیته در سامانه خود معلومات نامه را نشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه این غلط‌ها اصلاح شوند. این پیش از همه مسئولیت خود مؤلفان است. متأسفانه کمیته قدرت فرا گرفتن تمام معلومات‌هایی که در ویکی‌پدیا با غلط چاپ شده‌اند و باید اصلاح گردند ندارد.
آنهایی که پیوسته برای ویکی‌پدیا تاجیکی مطلب می‌نویسند میگویند برای اصلاح غلط وقت ندارند و این معلومات نامه را در وقت خالیشان در دانشنامه وارد میکنند. اما به هر صورت آنها گفتند تلاش خواهند کرد مین بعد بی غلط بنویسند، ولی با کارمندان این کمیته توصیه دادند که خودشان به اصلاح اشتباه ها مشغول شوند.
از
نگاه من سواد زبانشناسان بهتر از دیگر ساکنان تاجیکستان است. آنها باید در مثال خود بی غلط نوشتن را نشان بدهند. من 2 سال می شود گرداننده ویکی‌پدیا تاجیکی هستم، ولی ندیدم که نفری از نمایندگان کمیته حداقل یک مواد را به زبان تاجیکی بنویسد.
ویکی‌پدیا تاجیکی فعلا بیش از 900 هزار معلومات نامه نشر شده است. با گفته مسئول بخش تاجیکی این دانشنامه، تعداد آنهایی که برای ویکی‌پدیا معلومات می نویسند چندان زیاد نیست. از این خاطر جای داشتن بعضی غلط ها در این نوشتجات باقی ندارد. مهم این که مطالب وارده دقیق و جالب باشد.
و در امسالی اولی سال 2018 اولی تاجیکستان 9 میلیون نفر می شود. باید لوی اگنتی اموری تاجیکستان برای رسیدن به این رقم 70 هزار نفر دیگر نمی رسد. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس از شوروی در جای اول می ایستد. به حساب میانه هر یک زن در این کشور 4 فرزند به دنیا می آورد. افزایش با سرعت اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از دولت های جوانترین دنیا تبدیل داده است. 3 میلیون نفر از اهالی این کشور شخصان از 1 تا 14 ساله هستند. ولی متخصصان میگن مشخص پیش بینی کردن آن که کی طفل 9 میلیونومی تاجیک به دنیا میاد حالا دشوار است. البته در جامعه تاجیکستان فرزندداری همیشه نعمت بزرگ بود، ولی تو کجا خانواده های سر فرزند در شرایط فعلی از عهده تامین و تربیت کودکان خود میبرند موضوع بحث دیگر است. تشکر که تو پایان برنامه امروز ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. با امید ملاقات فردا، خدا نگهبان هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مسکو از بمب‌باران هواپیماهای سوریه و روسیه در کناره‌های دمشق که به گفته ناظران مستقل در دو روز 250 ساکن ملکی را کشته بر جای گذاشت پشتیبانی کرد. روز 20 فوریه در پسمنظر ناراحتی و نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از حمله اخیر که ده‌ها کودک را قربان کرد، وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف گفت که این حمله توجیه دارد، هیچ مانعی نمی‌تواند جنگ با تروریسم را محدود کند، گفت لاوروف در مسکو. سازمان ملل متحد، آمریکا، کشورهای اروپا و گروه‌های حقوق بشر حمله گسترده نیروهای هوایی روسیه و سوریه و قربانی زیاد در بین اهالی در دو شبانه روز گذشته را محکوم کردند. یونیسف، بنیادی حمایت از کودکان در سازمان ملل، روز 20 فوریه گفت کودکانی که در کشورهای فقیر به دنیا می‌آیند به خطر مرگ روبرو می‌شوند. افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقا با سطح بلند مرگ و میر کودک در سرخط گزارش یونیسف قرار دارند. یونیسف میگوید با وجود پیشرفت کمک طبی در جهان 7000 نوزاد در کشورهای فقیر هر روز میمیرند. حیدر شیرازی، رئیس بخش معالجه نوزادان در یک مؤسسه طبی پاکستان، در این باره میگوید:
If you go to the numbers, that is almost 43 per thousand newborn dying each year.
اگر رو به رقم ها بیارم، شما میبینید که هر سال از هزار کودکی به دنیا آمده 43 نفرش میمیرد. این به معنی است که هر دقیقه دویوم یک کودک میمیرد. اگر ما به سبب های این مرگ و میر نظر کنیم، میبینیم که از 85 تا 87 درصد کودکان با سه سبب میمیرند، یا از بیماری های عفونی، یا از نرسیدن اکسیژن در وقت تولد، یا تولد پیش از وقت کودکی خوردی نارسید.
یونیسف میگوید که شانس زنده ماندن کودکانی که در ژاپن و ایرلندیا و سنگاپور تولد میشوند 50 برابر بیشتر از امکان کودکان است که در کشورهای فقیر به دنیا میآیند. در گزارش آمده است بسیاری از نوزادان از سبب فقیری خانواده هایشان یا محروم بودن از کمک طبی میفوتند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، به 12 نظامی رتبه جنرالی داد، از جمله به وزیر دفاع شیرعلی میرزا و معاون رئیس کمیته امنیت ملی رجب علی رحمان علی رتبه جنرال پاوکونیک داده شد. سردار ستاد نیروهای مسلح، مشاور وزیر دفاع، سزاوار رتبه جنرال لیتنانت شدند. فرمان ها روز 21 فوریه در این باره نشر شد.
If you go to the numbers, that is almost 43 per thousand newborn dying each year.
اگر رو به رقم ها بیارم، شما میبینید که هر سال از هزار کودکی به دنیا آمده 43 نفرش میمیرد. این به معنی است که هر دقیقه دویوم یک کودک میمیرد. اگر ما به سبب های این مرگ و میر نظر کنیم، میبینیم که از 85 تا 87 درصد کودکان با سه سبب میمیرند، یا از بیماری های عفونی، یا از نرسیدن اکسیژن در وقت تولد، یا تولد پیش از وقت کودکی خوردی نارسید.
or it's a small baby, premature and small baby.
قزاقستان سال 2017 در شاخص درک فساد 9 زینه بالا رفت. خبر داده است سازمان بین الخلقی ترانسپرنسی انٹرنشنال. در بین 180 کشور قزاقستان 122 مقام را گرفت و از تاجیکستان که در مقام 161 است پیش گذشت. در رده بندی سال 2016 قزاقستان مقام 131 را کسب کرده با ایران و نپال، روسیه و اوکراین در یک جای قرار داشت. تحلیل ها نشان دادند که فشار سازمان های اجتماعی و رسانه ها به سطح بلند فسادکاری ربط دارد. صرف نظر از تلاش مبارزه با فساد در سراسر جهان، بسیاری از کشورها با کندی به دستاورد ها نایل می شوند آمده است در گزارش نوی ترانسپرنسی انٹرنشنال. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نومانجان شریفوف، یک فعال حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، میگوید که در آزادی به سر میبرد و با خواهش خودش از استانبول به دوشنبه برگشته است. این در حالی است که یک سازمان دفاع از حقوق بشر روز 19 فوریه خبر داد که عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی از طرف مقامات ترک و تاجیکستان استرداد شد و او را در وطنش مجازات سنگین انتظار است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نومان جان شریف روز 20 فوریه در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت حالا در شهر دوشنبه قرار دارد و مشغول تهیه سندهای لازمی می باشد.
وقتی که من از پیرستان پاسپورت ما عملیان دیدن او آردن باش عملیان که توجکیستان من سور کردن من این طرفش تماما گذودم.
وی گفت قرار است فردا چهارشنبه 21 فوریه به زادگاهش جماعت واروخ اسفره شمال تاجیکستان برود. وی در ادامه این صحبت گفت که بعد یک هفته به استانبول باز بر میگردد. نوماجان شریفوف همزمان خبرها درباره باز شدن پرونده علیه خود از سوی مقامات تاجیکستان را رد کرد. این در حالی است که سازمان Human Rights Vision Foundation گفته است که مقامات تاجیکستان در نسبت نوماجان شریفوف با ماده های 187 قسم 2 تأسیس تشکیلات جنایی و ماده 307 دعوت عموی برای تغییر کردن ساخت کنسیونی پرونده باز کردند. این در حالی است که دلشاجان مراوپوف رئیس جماعت واروخ اسفره از استرداد نومانجان شریفوف از ترکیه به تاجیکستان اظهار بیخبری کرد و گفت که نزدیکانش نیز در این باره اطلاعی ندارند. نومانجان شریفوف ساکن دهه واروخ همین جماعت قبلاً به صاحبکاری مشغول بود و 3 سال پیش از زادگاهش بیرون رفت. رئیس جماعت واروخ افزود
ما به یکان خیلی اخبارو نیست اما میگراسیانی سلوشگاهی میفهمید در آمده باشن البته فامیلیش قید شدی که شما به پاسخ میدین. یه آدم صاحبکار بود چه خیلی این راه برفت که خودش میدوند با خودش جواب میدید و چه خیلی همین خیلی زویر بود چه خیلی این راه برفت یک بیزنسمنی ناز بود آمون بود خیلی این راه برفت خودش میدوند کن.
نومانجان شریفوف 3 سال قبل وقتی که فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان قطع شد به استانبول رفت و به قبل نزدیکانش به صاحبکاری مشغول بود. مسئولان جماعت واروخ اسفره میگویند که بعدی به استانبول رفتن او با همسرش زندگی مشترک نداشت. به گفته مقامات 3 فرزند نومانجان شریفوف حالا در دهه واروخ جماعت واروخ به سر میبرند.
طبق گزارش ها در دو روز بمباران نیروهای دولتی سوریه در منطقه غوطه شرقی واقع در اطراف شهر دمشق حدی اقل 250 نفر کشته شدند. تفصیلات این حادثه را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ها سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه روز 20 فوریه گفت این بمباران ها مرگبارترین حمله ها به غوطه شرقی از سال 2013 تا به حال است. طبق این گزارش نیروهای حکومت سوریه علاوه به حمله های هوایی به این منطقه موشک پرتاب کردند. این حمله ها واکنش های جهانی را در پی داشته است. فرانسه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله ها را نقض قانون های بین المللی و حقوق بشر دانسته است. تا به حال حکومت سوریه با گزارش ها درباره تلفات غیر نظامیان در غوطه شرقی پاسخ نداده است، اما قبلا اعلام کرده بود که نیروهای دولتی فقط به پایگاه های مخالفان حمله میکنند. نیروهای حکومتی سوریه و متحدان آن عملیاتی را در چند جبهه برای پایان دادن به مقاومت 5 ساله نیروهای مخالف در غوطه شرقی آغاز کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه میگوید تنها در بمباران روز 20 فوریه حدی اقل 106 نفر از جمله کودکان کشته شدند. هماهنگ کننده کمک های سوریه در سازمان ملل متحد بمباران 5 بیمارستان در غوطه شرقی را محکوم کرد و گفت حمله به مرکزهای تندرستی میتواند به گفته او جنایت جنگی به حساب رود. وزارت امور خارجه آمریکا هم از افزایش خشونت ها در غوطه شرقی ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این وزارت هیزر نایرد گفته است تاکتیک حکومت بشار اسد برای محاصره و در گرسنگی نگه داشتن مردم باعث فاجعه انسانی در این منطقه شده است. خانم نایرد تاکید کرد آمریکا از درخواست سازمان ملل متحد برای آتش بس یک ماه در این منطقه برای انتقال کمک های انسان دوستانه برای مردم محاصره شده حمایت میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از روسیه خواست کمک های به حکومت بشار اسد را متوقف کند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 400 هزار نفر در منطقه غوطه شرقی در محاصره قرار دارند. این منطقه از سال 2013 از سوی نیروهای حکومتی محاصره شده است. بنابر گزارش ها نیروهای حکومت سوریه و متحدان آن که از پشتیبانی ایران و روسیه برخوردار هستند در تلاش می باشند که منطقه های اصلی زیر کنترل مخالفان را به تصرف خود درآورند. حکومت سوریه مخالفان خود را به طور عمومی گروه های تروریستی نام برد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Radio